رسیدیم به ساعت 11 و شما شنونده بخش دوم برنامه رادیو ایران هستید و ما در این لحظه به رنگ خدا تقدیم به شما.
رنگ خدایی بگیری، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا. به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. شنوندگان عزیز برنامه به رنگ خدا، حال و احوالتون چطوره؟ عافیت و نشاط قلبی رو از خداوند متعال براتون مسئلت میکنیم، درخواست میکنیم. خیلی ممنون که با ما هستید. بریم بر سر سفره گسترده و پر نعمت قرآن و سهم امروزمون رو بگیریم. آیاتی از سوره مبارکه فرقان از آیه 63 به بعد رو بشنویم. یه بخشی از سلوک شخصی و اجتماعی و اقتصادی رو بیان میکنه و با یک لحن خیلی ملاتفت آمیزی شروع میکنه. بشنویم.
و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
الله الله. با صدای زیبای مرحوم استاد بدرحسین داریم میشنویم آیاتی از سوره مبارکه فرقان آیه 63. ببینید 5 بار کلمه الذین رو ذات مقدس پروردگار میاره تشریفاً، یعنی از سر شرافتی که مؤمنین دارن، بندگان خدای رحمان. و عباد الرحمن الذین لحن ملاتفت آمیز رو دقت فرمودید؟ و عباد الرحمن، عباد تنها نمیاره، حتی عباد الله نمیاره، و عباد الرحمن، بندگان واقعی خدای رحمان و بخشنده. اینا 5 ویژگی، چندین ویژگی دارن. بشنویم. الذین یمشون علی الارض هونا. اول میفرماد کسانی هم که تو زندگی اجتماعی در مشیشون، در مرامشون، در گفتارشون، نشستنشون، معاشرتشون متواضعانه رفتار میکنن. البته اینگونه نیست که ترجمه یمشونه تنها راه رفتن باشه، یعنی مشیشون، مرامشون، حرف میزنن، مینشینن، قلم به دست میگیرن، معاشرتشون حونا، متواضعانه است. این اولین ویژگی خیلی هم مهمه. الذین یمشون علی الارض هونا، تبختر ندارن، نخوت ندارن، خود بزرگ بینی ندارن. این ویژگی اول. و اذا خاطبهم الجاهلون، بالاخره انسان با مخاطبینی روبرو میشه که نادان هستن یا با بیادبی با انسان رفتار میکنن، حکم رو نمیدونن، موضوع رو نمیدونن، صدر و ذیل مسائل رو نمیدونن. اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی نادونا با بیادبی با اونها رفتار میکنن، وظیفه اینها چیه؟ چی کار میکنن؟ قالو سلاما، با مدارا و با ملایمت پاسخ میدن. یه جور دیگه هم میتونیم بگیم گزندی از اونا به جاهلان نمیرسه. ببینید، گزندی نباید از بندگان خدای رحمان به آدمهای جاهل برسه، چون حکمتها رو نمیدونن، همینطور که عرض کردم. نادون نادونه، اما حکیم و عباد الرحمن اینا کسانی هستند که حکمت ها و مصلحت ها رو میدونن، لذا با ملایمت صحبت میکنن و پاسخ میدن. این ویژگی دوم. سومی هم که محشره، بشنویم.
والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما.
ممنون از استاد بدر حسین، چگونه به دل ما نشوند این آیه رو. اونایی که در حال سجده و ایستاده برای پروردگارشون شب زنده داری میکنن. شما کلمه یبیتونه رو در قرآن دنبال کنید، یه جایی میفرماید یبیتونه ما لا یرضا من القول، یعنی یه عده شب نشینی هاشون اصلا رضایت خدا درش نیست. حرف هایی که میزنن، امضاهایی که میکنن، شوخی هایی که میکنن، شب زنده داری ها و شب نشینی هاشون مورد پسند خداوند نیست، مورد رضایت ولی الله امام زمان علیه السلام نیست. والذین یبیتون، شب زنده داری میکنند عباد رحمان، اونم برای پروردگارشون. ما در روایات داریم که جز برای دو کار بیداری شب درست نیست. در یه روایتی دیدم سه تا کار: یک، حراست از نظام اسلامی، از حدود و ثغور، به تعبیری نگهبانی دادن. دو، تحصیل علم، تحصیل علم. و سوم، بندگی خدا. یبیتون لربهم. خب حالت بیتوته و حالت بندگی مهمترینش این دوتا هست. ممکنه انسان تو رکوع باشه، ممکنه در حال ذکر گفتن و قدم زدن باشه، اما اهمیت قیام و سجده رو همینطور که در سوره مبارکه زمر هم فرمود داره اینجا میگه. در سوره زمر فرمود امن هو قانت آنا اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. آیا اینها برابر هستند؟ قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. به قول فیض کاشانی میگه شب همه شب تا به صبح هم نفس من تویی، روز چو کاری کنم کار و دکانی مرا. پس یادمون نره عده‌ای رو قرآن کریم میفرماد والله یکتب ما یبیتون، خداوند توطئه ها و شب نشینی های شوم و فساد آورتون رو یادداشت میکنه. عده‌ای هم اینجا یبیتون لربهم، بلند میشن، گاهی در سجده تعبد میکنن، خداوند ره تبارک و تعالی رو ستایش میکنن، گاهی در حالت قیام، یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری میکنم زیندو یکی در دل جانان اثری. صفت چهار روم رو بشنویم، به خدا پناه میبریم.
والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
الله أكبر. وقتی میخوان دعا بخونن عباد رحمان اینطوری پروردگار تبارک و تعالی رو میخونن، یقولون اینگونه دعا میکنن، ربنا پروردگار ما اصرف عنا عذاب جهنم، شر عذاب دوزخ رو از سرمون کوتاه کن، ان عذابها کان غراما، بر جهت اینکه شکنجه جهنم و عذاب جهنم مصیبتی بی پایانه. مؤمن غنیمت نصیبش میشه و کافر غرامت. انشالله غنیمت نصیب همه شما میشه. ان عذابها کان غراما، خدایا عذاب اون همیشگی هست. آیه بعد رو هم بشنویم.
انها ساءت مستقرا و مقاما.
برای اینکه جهنم حقیقتاً بد جایگاه و مکانیه، ساعت مستقرن و مقاما، ما یه مقام داریم یعنی جایگاه مقطعی و زودگذر. یه مقام داریم که چند بار در قرآن به اون تصریح شده. مقام یعنی جایگاه تقریبا مخلد و ابدی. انها ساعت مستقرن و مقاما، خدایا به تو پناه میبریم چون بد جایگاه و مکانیه. خب از آیه بعد وارد مسائل مهم اقتصادی میشه و مشی اقتصادی عباد رحمان. بشنویم.
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بين ذلك قواما.
خب این بندگان خوب خدای خوب و رحمان تو خرج کردنشون نه ولخرجن نه خسیس بازی در میارن. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، موقع خرج کردن، البته منظور اینجا خرج شخصی هست، حالا بعدن میتونه مصداق اجتماعی هم پیدا کنه مثل انفاق و صدقه دادن. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، تو خرج کردن نه ولخرجند نه به قول قدیمی ها آبم از دستشون نمیشه که. و کان بین ذالک قواما، بلکه راه میونه رو پیش میگیرن، چون یه بخشی از عدم سازگاری دخل و خرج مال عدم تعادله. شما هم قبول دارید قرآن میفرماید اعدلو، همیشه تعادل داشته باشید، به ما میگه قرآن. به قول سعدی چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. اعدلو البته مال همه جا هست، یکی هم همینجا تو خرج کردن ها به تعبیری دست به عصا رفتن، با چراغ رفتن، با تدبیر خرج کردن. ویژگی بعدی رو بشنویم که دوباره با والذین شروع میشه، منتها در آیه بعد سه تا نکته پشت سر هم میاد. بشنویم.
والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
خدایا ممنون تو هستیم، اینقدر زیبا احکام رو برای ما مفصل بیان میکنی. سه تا نهی، سه تا فعل، سه تا دستور به عباد رحمان میده. فرماید الذین لا یدعون مع الله اله آخر، هم ردیف خدا معبود دیگه ای رو صدا نمیزنن. این یک، یعنی تو زندگیاشون مشرک نیستند. و آدم بیگناهی رو که خدا جونش رو محترم شمرده نمیکشند. این دو، الا بالحق. الا بالحق یعنی بداند حکم چیست. نکته سوم، یا به تعبیری بگم نهی سوم، ولا یزنون، عمل خلاف عفت و بیرون از کادر زوجیت و همسری انجام نمیدن. چشمشون، شرمگاهشون، شهواتشون در اختیار خودشونه. ولا یزنون، به سراغ نامحرم نمیرن برای عمل خلاف. همه ادیان و مسلک ها برای خودشون نکاح دارن و اتفاقا همشون لاابالیگری جنسی رو مذمت میکنن. شما نگاه بفرمایید، لاابالیگری جنسی در هیچ منظر و مکتبی ممدوح و ستایش نشده. در پایان میفرماد و من یفعل ذلک یلقى اثاما، این آخر این آیه هست. در انتها میفرماد اونایی که این کارهای زشت رو انجام میدن دچار گناه و سهلنگاری فاحشی شدن. آیه بعد رو بشنویم.
یوبا له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
مگه اونایی که سه تا شرط داشته باشن. میگه یوزا افله العذاب یوم القیامت، هم عذابشون دوچندان هست در روز قیامت و هم با خاری در عذاب میمونن. یوزا افله العذاب، این یک، و یخلد، با خاری میمونن، مهانا، با خاری و ذلت در عذاب میمونن. این آیه 70 رو هم بشنویم، آیه پایانی.
و یخلد فی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
مگه اونایی که سه تا شرط داشته باشن، یک، دست از معصیت برداشتند، الا من تابه، دو، و آمنه، حقیقتا ایمان آوردن، سه، و عمل عملا صالحا، کار خوب انجام بدن، در چنین حالتی فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا هم بدیهاشون رو تبدیل به نیکی‌ها میکنه. چرا؟ و کان الله غفورا رحیما، چون خداوند ذات مقدسش آمرزنده و مهربان هست. ممنون هستیم که با ما همراه بودید. شنیدیم آیات 63 تا 70 سوره مبارکه فرقان رو با صدای مرحوم استاد بدر حسین. خوشحال میشیم با نظرات خودتون ما رو نوازش کنید. 30900 تا برنامه بعد به رنگ خدا. یا علی.
رادیو ایران همراه باشید.
فدایان اسلام. به نام خدا. سلام، هیئت مؤتلفه اسلامی با بکارگیری عناصر سازنده و شایسته برای ریشه‌کنی عوامل فساد دست به اقدامی ارزنده، آن هم در روزگار خفقان و اختناق شاه زد. این تشکل وقتی بیانیه‌ها و فریادهای هشدار دهنده خود را کارساز ندید، اعلام انزجار خود را در قالب نابودی طاغوتیان ریخت و عملیات مسلحانه را برگزید. حسن علی منصور در اوایل بهمن 1343 به دست این نیروها از بین رفت. حسن علی منصور نخست وزیر رژیم پهلوی که به دست گروه مؤتلفه اسلامی کشته شد، از دانش آموختگان اروپا و از افراد نالایقی بود که پله‌های رشد سیاسی را به واسطه حضور پدرش در دربار با سرعت پیمود، تا آنجا که حتی ساواک در ارزیابی او چنین آورده است: به هیچ وجه افکار عالی ندارد و تمام ترقی او روی نفوذ پدرش است. منصور که دبیر کل حزب ایران نوین بود با سقوط دولت اسدالله علم در 17 اسفند 1342 به نخست وزیری رسید. او به تصمیم‌های ننگاوری برای رضایت خاطر آمریکایی‌ها پرداخت که یکی از آنها کاپیتولاسیون یا مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران بود. این قانون با اعتراض شدید امام خمینی رحمت الله علیه روبرو شد. شب قبل از کشتن حسن علی منصور، نامه‌ای در 6 ماده از سوی عاملان اعدام انقلابی او تنظیم شد که چکیده آن چنین بود: ما با قلبی سوزان آماده شهادتیم. دیدن این تنهای برهنه، شکمهای گرسنه و بدنهای ناتوانی که زیر تازیانه‌های عمال استعمار آنها را به پرستیدن پیکر شاه وامی دارند، ما و هر انسانی را رنج می‌دهد. ما برای اولین بار شلیک گلوله را بر روی دشمنان شما ملت ایران تنین انداز می کنیم. باشد که شما نیز پیروی کنید. ما همانند سرور شهیدان حسین ابن علی علیه السلام زندگی را عقیده و جهاد در راه آن می دانیم. ما از ورای این جهان با شما سخن می گوییم. نترسید، بپا خیزید و خود را به کاروان شهدا ملحق سازید. صبح روز 5 شنبه اول بهمن ماه 1343، ماموران اجرای حکم اعدام حسن علی منصور به فرماندهی حاج صادق امانی با زبان روزه به طرف میدان بهارستان و مجلس حرکت کردند. ماشین منصور جلوی در مجلس توقف کرد. پس از پیاده شدن او، محمد بخارایی که در فاصله 2 متری منصور بود، 2 تیر شلیک کرد که به شکم و گردن او برخورد. بخارایی دستگیر شد و منصور را فوراً به بیمارستان پارس منتقل کردند. او چند روز تحت مراقبت شدید پزشکی به سر برد، ولی با وجود کوشش پزشکان داخلی و پزشکانی که از خارج آمده بودند، در 6 بهمن به هلاکت رسید.
خسرو معتضد در تهران فدایان اسلام رو دستگیر میکنن. معمولا کسانی که اینا رو دستگیر میکردن کاراگاهان اداره کاراگاهی، یعنی اطلاعات شهربانی بودن که بعدا اسمش شد اداره اطلاعات شهربانی، به اضافه مأمور آگاهی که سوراخ سنبه ها و کوچه ها و خیابان ها رو میشناختن و بالاخره نواب صفوی رو دستگیر میکنن. من این گزارش از شمت خانه نواب که واقعا یه خانه محقری بود، یعنی هیچی نداشت از این، یه منبر تو این خانه بود، منبری که برای سخن گفتن یه موقع مجالس به اصطلاح عزاداری و روزخانی که برپا می کرد، خودش در منزلش بر منبر می رفت و زندگیش بسیار پایین بود. این صورت جلسه که فرماندار نظامی تهیه کرده نشان می ده که این از مال دنیا هیچی نداشت. یه آدم غیرتمند مذهبی بود، به یک مسائل انتقاد داشت. مدتی در زمان مصدق به سوریه رفت، عرض شود که به لبنان رفت، به مصر رفت، در اونجا صحبتهایی کرد، حتی با عجیب شیشکلی ملاقات کرد، گویا میخواست با عبدالناصر هم ملاقات کنه. در صورت یه آدمی بود که اعتقادات مذهبی بسیار عرض شود خالص داشت، یعنی به نظرش میرسید دشمنان اسلام رو باید عرض شود که از میان برد. ولی در این مرامنامش که من خوندم بسیار روی پرچم ایران، روی ایران تأکید میکنه و روی اینکه اخلاق در ایران با تصفیه بشه، فیلمای فسادآمیز خارجی نیاد، حرفایی میزنه، حرفای اخلاقی درستیه، مبارزه با مسکرات، مبارزه با تریاک، مواد افیونی. من چیزایی که خوندم خوشم اومد، یعنی دیدم حرفایی که میزنه حرفایی است که همه مردم، یعنی اینا بیشتر از نظر اخلاقی هم میخواستن جامعه برگرده به اون مثلا صفای یک حکومت اسلامی، یک دوران اسلامی.
عاملان اعدام انقلابی: محمد صادق امانی همدانی. محمد صادق امانی همدانی سال 1309 در تهران به دنیا آمد. پدرش از عالمان و مجاهدان بود. از نوجوانی به فعالیت‌های جدی و اثرگذار فرهنگی روی آورد. با برگزاری جلسه‌های مذهبی جذب و تربیت جوانان را عهده‌دار شد. او در کنار شغل خود یعنی خاربار فروشی در سال 1327 تحصیلات حوزوی را آغاز کرد و چندی بعد به تدریس برخی دروس حوزه نیز پرداخت. با احساس خلأ کارهای سیاسی به هیئت مؤتلفه پیوست. همفکری او با برادرش و شهید حاج مهدی عراقی که عضو شورای مرکزی فدائیان اسلام بود سبب شد تا ترور حسن علی منصور پایه‌ریزی و هدایت شود. رضا صفار هرندی: رضا صفار هرندی در سال 1325 به دنیا آمد. بعدها در مسجدی که برادرش پیش نماز بود به تبلیغ دین و ارتباط با نوجوانان و جذب آنها به دین پرداخت و همانجا با شهیدان بخارایی و نیک نژاد، دو تن دیگر از عوامل اعدام انقلابی حسن علی منصور، آشنا شد. محمد بخارایی: محمد بخارایی در سال 1323 در جنوب شهر تهران به دنیا آمد. پس از دوستی با صفار هرندی و شرکت در مسجد برادر او، با افکار هدایتگرانه امام خمینی رحمت الله علیه آشنا شد. ترور حسن علی منصور نخست وزیر شاه به دست او صورت گرفت. مرتضی نیک‌نژاد در سال 1321 دیده به جهان گشود. دینداری او از نوجوانی همه را تحت تأثیر قرار می داد. او نیز مانند بخارایی شیوه مبارزه مسلحانه را در پیش گرفت. در جریان ترور منصور، نفر دوم عملیات و پشتیبانی کننده بخارایی بود و به قصد انحراف مأموران طاغوت از توجه به بخارایی چند تیر شلیک کرد.
خسرو معتزد، آقای سید مجتبی نواب صفوی روز اول آذر ماه دستگیر میشه. عرض شود که دولت شوروی باز هم اصرار میکنه که ایران وارد پیمان بغداد نشه. خلیل تماسبی در روز ششم آذر ماه به وسیله مأمورین فرماندار نظامی بازداشت میشه. بعد در اینجا اتفاقی میفته که خیلی عجیبه. شخصی بوده به نام سید عبدالحسین واحدی، اینو بهش میگن نفر دوم فدائیان اسلام. در سخنرانی ها خودش و برادرش محمد واحدی بسیار عرض شود که داد سخن میدادن. اینا نواب صفوی، خلیل طماسبی، آقای عبدالحسین واحدی، آقای محمد واحدی، مظفرعلی ذوالقعد، شخصی به نام حسن لشکری و یک ذوالقدر دیگه، اینا تقریبا کسانی بودن که زعمای این به اصطلاح جمعیت بودن. عبدالحسین واحدی تصمیم گرفته بود که بره بغداد اگر در تهران نتونستن. احتمالا بعد از جریان روز 25 آبانه ایشون میره بغداد، یعنی عازم بغداد میشه از طریق کرمانشاه که علا رو در بغداد بکشه. یعنی اینا معتقد بودن که باید حتما این عمل ترور انجام بشه و ایران وارد پیمان خاورمیانه نشه. گفتن این پیمان استعماریه، نباید ملت ایران وارد این پیمان بشه. ایشون در اهواز دستگیرش میکنن، به تهران میاد. در معمولا سرتیپ بختیار اینایی که دستگیر میکردن میآورد تو اتاق عکس از اینا میگیره. یعنی شما نواب صفوی رو نگاه کنید عمامش از سرش بر میدارن و میارن عکس میگیرن، عکساش هم ما داریم، من تو کتابام گذاشتم. در جلسه مواجهه که بین سرتیپ تیمور